پیش میریم. یعنی مدلمون یه مدلیه که اگر واقعا جایی محدود هستین خیلی راحت میگین آقا من در فلان مورد یا در فلان زمینه من دچار مشکلم، محدودیت دارم. این یعنی اون بحث واقع بینی، چون من فکر میکنم ما باید به یه اعتدالی برسیم دیگه، نه به طور کل منکر توانمندی های نابینایان بشیم و نه از اون ور بوم بیفتیم، یعنی یه توانمندی های خاصی رو توقع داشته باشیم از افراد نابینا که واقعا نمیتونن انجامش بدن. این که ما هرچی به اعتدال نزدیکتر بشیم بهتره. حالا در طول این یکی دو سالی که ما درگیر با ویروس کرونا بودیم، بسیاری از کلاس ها به شکل آنلاین برگزار شد. شما چی کار کردین؟ شما چه جوری کلاساتون رو برگزار کردین؟ با بچه ها آنلاین در ارتباط بودین؟
اوایل که با واتساپ کار میکردیم، حالا چه تماس گروهی چه پیام های صوتی. الانم در کنار واتساپ از تیم تاک استفاده میکنیم.
تیم تاک که خب اونم یه فضای مجازیه که میتونیم با هم در ارتباط باشیم. شنیدین به عنوان درد دل از بچه ها که مثلا من رفتم تو آزمون استخدامی آموزش پرورش به من گفت آقا تو نابینایی نمیتونی معلم بشی؟ واکنشتون چی بوده؟ برخوردتون چی بوده؟ نظرتون به طور کل راجع به چنین پدیده و چنین اتفاقی چی بوده؟
نظر من اینه که البته توی مدرسه عادی بستگی داره، به خاطر اینکه یکی تعداد شاگردات خیلی زیاده، یکی اینکه منطقه با منطقه فرق میکنه، بستگی داره کجا بخوای بری سر کار. و نکته سوم، گاهی اوقات دوستان، یعنی به نظر من ما باید برای جامعه عادی هم یا آموزش پرورش عادی هم جا بندازیم توانایی ما چیه، محدودیت ما چیه.
چطوری این کارو بکنیم؟
ببینیم، من معمولا میبینم که وقتی دوستان میخوان استخدام شن فقط میگن ما توانمندیم، من علم بلم، این توانا دارم، اینو دارم، چرا منو نمیپذیرن؟ بعد که استخدام میشن، پس چرا کتاب دیر رسید؟ حالا من چیکار کنم؟ خب حالا فلان کلاسو به من ندین، من اینو نمیتونم جواب بدم. یعنی باید باز یک فرم قانونمندی باشه که اون عزیزان هم بدونن نابینا در چه بخش هایی از آموزش خوب میتونه فعالیت کنه و محدودیت هاش چیه، چون تفاوت بین خود ما هم فردیه. انقدر تفاوت های فردی بین ما زیاده که من گاهی اوقات دلم برای جامعه عادی هم میسوزه که بخوان بفهمنم نمیتونن، برای اینکه تفاوت های فردی ما هم زیاده.
باشه، خیلی متشکرم خانم رجبی. چون زمانمونم در حس میکنم تو رو تقریبا رو به پایانه، فکر میکنم این هفته جز برنامه های خوبه حس میکنم تو رو بود که قشنگ کارگاه تجربه بود، واقعا جز اون برنامه هایی بود که کلی نکته آموزنده توش مستتر بود و امیدوارم واقعا شنیده بشه و حتما میتونه مورد استفاده هم مردم بینا و هم نابینایان و هم مسئولین به خصوص در ارگان و نهاد آموزش و پرورش و آموزش و پرورش استثنایی قرار بگیره. مرسی ازتون خانم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
زنده باشین، من باهاتون خدافظی میکنم. خانم آزیتا رجبی رو بدرقه میکنم و بعد برمیگردم برنامه 6 نقطه رو ادامه میدم با شما. شبتون بخیر. آقای یدالله ستوده، در خصوص گفتگوی هفته پیشی که ما انجام دادیم با آقای فیضی و مناقشه نامگذاری مدرسه دکتر خزائلی، چند تا نکته رو گفتن. اولا که ایشون گفتن که قدیمی ترین مدرسه نابینایان مدرسه دکتر خزائلی نیست، بلکه مدرسه دیگری است که ما امروزه اون رو با نام مدرسه شهید محبی میشناسیم. به گفته ایشون 5-6 ماه بعد مدرسه خزائلی تأسیس میشه. نکته دیگری که آقای ستوده به اون اشاره کردن این بوده که حتی الان اون چیزی که در مورد مدرسه خزائلی اتفاق افتاده و ما راجع بهش صحبت کردیم، سالهای گذشته در خصوص مدرسه شهید محبی اتفاق افتاده و خیری که اومده این مدرسه رو بازسازی کرده، اسم خودش رو بر سردر اون مدرسه گذاشته و گفتن که حتی این اتفاق با دستور مستقیم مدیر اون مدرسه بوده که هم من و هم کسایی که یه خورده دقیقاً توی مسائل میدونن در اون زمان مدیریت مدرسه شهید محبی بر عهده کدام یک از دوستان بود. خیلی آقای یدالله ستوده تاکید کردم بر این نکته که نقش مهمی که آقای میرزا حسن رشدی، اگر اشتباه نگفته باشم اسمشون رو، داشتن در آموزش نابینایان حتما بهش پرداخته بشه و از قلم نیفته. نکته آخری که ایشون تاکید کردن، کسانی بودن از بین معلمان مدرسه خزائلی که با تغییر نام این مدرسه موافق بودن. اینو منم تا حدی در جریانش هستم، حتی نام چند تا از این دوستان رو هم میدونم، اما مصلحت نبود اشاره بکنیم. این از توضیحاتی که لازم بود بدم در خصوص گفتگو هفته پیشمون. بریم به سراغ خبرهای هلهلکی با امیر سرمدی. قبل از اینکه سلام بکنم به امیر سرمدی، اصلاح بکنم، میرزا حسن رشدیه هست که گفتیم نقش زیادی داشته در آموزش به افراد نابینا. امیر جان سلام، شبت بخیر.
اشکان زرمسئول سلام، شبت بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم بعد از مسابقات قهرمانی کشور شطرنج، ما رقابت‌های قهرمانی کشور دو و میدانی نابینایان رو پشت سر گذاشتیم، در واقع هم در بخش بانوان هم در بخش آقایون، که این مسابقات در استادیوم خلیج فارس بندرعباس برگزار شد. یعنی دقیقاً روزی که
وقتی هم اینا انتخاب
مسابقات بانوان بود همزمان شد با زلزله استان هرمزگان.
میگم چه وقتی هم انتخاب کردم،
کلن دیگه روز اول که خورد به زلزله، بعدش هم که تو مسابقات بود و بعدش هم مسابقات آقایون، همش اینا دیگه پس لرزه ها رو داشتن اونجا،
هم میدویدن هم چپ و راست میشدن و بالا پایین میشدن.
خیلی هم اذیت شده بودن بچه های.
آره، بچه ها درخواست دادن که موزیک بندری هم برامون بذارین در حین مسابقات.
آره، بچه های کم تیمایی که اعزام شده بودن 6-7 ساعت تو پلیس رو هم نگرشون داشته بودن. استقبال خیلی خوب بود اشکان. بعد از یک سال و نیم دو سال دوری از میادین به صورت حضوری، تقریبا در بخش بانوان 110 دونده و پرتابگر با هم رقابت کردن که آذربایجان غربی تونست با 26 امتیاز قهرمان بشه و اصفهان دوم شد و زنجان در جایگاه سوم قرار گرفت. در بخش آقایون 198 ورزشکار به مسافه هم رفتن که استان اصفهان تونست با 38 امتیاز قهرمان بشه. همدانی ها که همیشه سرمایه گذاری خوبی در رشته دو و میدانی میکنن با 29 امتیاز دوم شدن و استان تهران با 27 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. نکته جالب توجه درباره تهران اینه که در سالهای قبل خیلی دونده ها و پرتابگرهای جوون و سن پایین نداشت، اما سرمایه گذاری که تهران در حوزه استعدادیابی انجام داده در بعد دوندگان نابینا جواب داد، 4 تا طلا تونستن بگیرن در این مسابقات. یکی از طلاها رو جالب بدونید محمد منصوری گرفته، کسی که 10-12 سال
بود محمد
تیم ملی گلبال کشورمون بوده و خب محمد جز معدود ورزشکاراییه که علیرغم اینکه در رشته گلبال تمام مدال‌های ممکن آسیایی رو در دو دوره مسابقات پاراسیایی هم تو جوانان هم تو بزرگسالان داشته، اما تصمیم گرفت که از تیم ملی گلبال خداحافظی بکنه و به دو و میدانی رو بیاره، چرا که اعتقاد داره مواد انفرادی ورزشکار خیلی بیشتر میتونه به حق خودش برسه در رشته‌های انفرادی و اگر تلاش بکنه جایزه‌ای هم بگیره، جایزه‌اش خب ارزش مادیش خیلی بیشتر از جوایزی که به بچه‌ها در رشته‌های تیمی داده میشه. من میدونم که چقدر تلاش کرده، تمرین کرده که در دوهای سرعت بتونه موفق باشه و خب نتیجه‌شو دید در مسابقات قهرمانی کشور بندرعباس که در دوی 400 متر تونست مدال طلا بگیره و خیلی امیدوارم که محمد در مسابقات پاراسیایی 2022 هانگژو چین هم بتونه واسه کشورمون مدال آور باشه اگر اعزام بشه. اتفاق دیگه‌ای که در ورزش معلولان شاهدش بودیم، برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک بود که سرکار خانم زهرا نعمتی تونست رئیس کمیسیون ورزشکاران پارالمپیک بشه و صادق بیگدلی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شد. در بین ورزشکاران نابینا و کمبینا فقط احمدرضا شاه‌حسینی بود که عضو این کمیسیون هست.
کار این کمیسیون چیه امیر؟
به واسطه اصلاحیه اساسنامه تمامی مجامع ورزشی قرار از این پس همه فدراسیون‌ها و نهادهای مثل حالا کمیته المپیک پارالمپیک کمیسیون هایی رو در سه سطح ورزشکاران، داوران و مربیان داشته باشن که این کمیسیون ها حالا وظایف زیادی بهشون محول شده. یکی از اونها وقتی مجامع انتخاباتی برگزار میشه خود این کمیسیون ورزشکار منتخب رو اعلام میکنه در مجمع شرکت کنه و به نوعی که میخوان انحصار از فدراسیون ها یا خود مثلا پارالمپیک و المپیک گرفته بشه.
به تعبیر رضا محمدعلی از گزارشگرای شبکه ورزش سیما، یه پیام دارم برای احسان حاج صفی عزیز.
اما خبر آخر اختصاص میدم به عزل و نصب هایی که ما در سازمان بهزیستی کشور شاهدش هستیم. آقای علی محمد قادری رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور اعلام کردن که در انتخاب معاونت ها و مدیر کل ها یک کمیته ای رو تشکیل دادن، یک کمیته تخصصی که اون کمیته مسئول عزل و نصب مدیران و معاونت ها هست و اونها قراره که بررسی بکنن سوابق کسانی که قراره کاندیدای معاونت ها و مدیر کلای سازمان بهزیستی بشن. تا به حال ما دو تا تغییر داشتیم، یکی آقای اصغر کاظمی که به سمت سرپرستی حوزه ریاست سازمان بهزیستی منصوب شدن و آقای امیر حسین عربزاده که فعلا معاونت مشارکت های مردمی، سازمان های غیر دولتی و توانمندسازی و امور مجلس بهشون واگذار شده.
بله.
من امیدوارم واقعا ما در سطح معاونت های تخصصی مثل معاونت توانبخشی و حالا معاونت های دیگه‌ای که به صورت مستقیم تر با جامعه هدف سازمان بهزیستی در ارتباط هستن، واقعا افرادی انتخاب بشن که اشراف داشته باشن به حوزه کاری خودشون، چیزی که در سالهای قبل شاهدش نبودیم.
به جز اون دوره‌ای که آقای نحوی نژاد بود خدا وکیلی و خیلی هم انصافا بنده خدا آدم دلسوزی بود،
بعدش نحوی نژاد اشراف و تخصص حوزه کاری خودشو داشت، منتها بعد از اون مدیرانی انتخاب شدن در حوزه های دفاتر توانمندسازی و معاونت توانبخشی و اینها، کسایی بودن که واقعا صرفا آدم های مطیع بودن تا اینکه بخوان اشراف داشته باشن به حوزه کاری خودشون. ما بی‌صبرانه منتظریم.
یه ویروسی هم تو این سازمان بهزیستی وجود داره به اسم خبرنگار گریزی یا رسانه گریزی. باورت میشه ما با وجود اینکه خب حالا با بچه‌های روابط عمومیشون آقای مسعودخان آسیما و اینا خیلی ارتباط خیلی خوبی داریم باشون، ولی نمیدونم چرا مدیران سازمان بهزیستی اصلاً اهل گفتگو با رسانه‌ها نیستن و حتی یکی از مدیرانشون که خیلی هم با هم کل کردیم تو برنامه 6 نقطه یه بار منو تهدید کرد، گفت نذار تورم مثل باقی خبرنگارا از این بعد بپیچونیم مصاحبه نکنیم.
خب این چالش مصاحبه که ما بارها داشتیم و امیدوارم که مدیرانی که جدیدن انتخاب میشن ارتباط خوبی با رسانه داشته باشن تا ایشالله بتونیم مسائل و مشکلات جامعه معلولان خاص نابینان کشورمون رو از زبان این عزیزان بشنویم. البته بودن معدود مدیرانی هم که
ما هم داریم پیگیری میکنیم مشکلات نابینایی، یعنی باید بالاخره پاسخگو بودن به رسانه ها یا پاسخگو بودن به افکار عمومی باید به شرح وظایف این دوستان اضافه بشه و اینا واقعا باید جدی بگیرن این قضیه رو.
حالا برای اینکه منصفا باشیم بودن معدود مدیرانی مثل دکتر سراش که همیشه انصافا
آره.
پاسخگو بودن هر وقت ما تماس می گرفتیم،
یا اون آقای رضازاده توی
بله در ارتباط با دانشجویان نابینا، در ارتباط با دانشجویان نابینا به هر حال اینا بودن و امیدواریم مدیران جدیدم
بحث مربوط به مسکنشون
آقای روب دکتر روبوبی
آره.
امیدواریم بقیه مدیرانی هم که جدیدن انتخاب میشن واقعا به همین شکل باشن، روی کردشون در ارتباط با رسانه روی کرد مثبتی باشه تا انشالله ما هم بتونیم اخبار و حواشی مرتبط با بهزیستی رو پوشش خوبی در برنامه 6 نقطه بدیم.
باشه، خیلی متشکرم ازت.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم، شبت بخیر.
ما داریم یواش یواش تموم میشیم. نقطه آیا
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
با
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم 6 نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه
پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
خب شبتون بخیر، رسیدیم به نقطه پایان برنامه 6 نقطه. تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه رادیوی 6 نقطه. از رفقای خوبم ممنونم، سرکار خانم محبوبه روزبهانی صدا بردارمون، سرکار خانم الهه واحدی مدیر تولید و مسئول فضای مجازی برنامه، آرمین رسولی، امیر سرمدی، خانم آزیتا رجبی مهمان بخش حس میکنم تو رو، و من هم که اشکان آذرماسول بودم و هستم و اگر اتفاقی نیفته سعی میکنم باشم در ادامه، به عنوان سردبیر، تهیه کننده و مجری برنامه رادیویی 6 نقطه. 6 نقطه برنامه ای از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به مدیریت مهندس علیرضا مبینی. شبتون بخیر، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ساعت 21:45 دقیقه 45 ثانیه است و شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید. دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران است که در خدمت شما هستم. خیلی خیلی سپاسگزارم که این لحظه ها رو با من مصطفی توانگر تحمل کردید. و این رو هم بگم که آدمی توی زندگی وقتی که در مسیر میفته راهی رو انتخاب میکنه که روشن‌تره و این روشنایی رو از هیچ جایی نمیشه به اشتابید به این جاده مگر اینکه این روشنایی از عقل خود ما و اون تابش درونی ما باشه، به اون مسیر میتابه. با ما همراه باشید.
راه روشن.
برنامه انبیاست، برنامه الهی است که به وسیله انبیا به بشر ابلاغ شده است که مردم نباید ظالم باشند، حتی دو درهم، حتی یک تومان، و نباید قبول ظلم بکنند. همینطور ما که تلخی ظلم را چشیدیم و من که از زمان رژیم اسبق شاهد ظلم هایی بودم که به این ملت شد و در رژیم دوم و ما قبل این رژیم، رژیم منحوس پهلوی، ما شاهد بودیم که با این ملت رفتار انسان با حیوانات هم نمی شد. حیواناتی بر ما مسلط شدند که به هیچ چیز ما و به هیچ جهت شرفی که انسان باید داشته باشد احترام نمی‌ذاشتند. سبوهایی بر ما سلطه پیدا کردند که جوانان ما را در تحت ظلم و ستم خودشون در زندان‌ها از بین می بردند و اونها را با فجیع ترین صورت اونها را می کشتند و شکنجه می دادند و حتی شکنجهگر از اسرائیل می آوردند تعلیم بکنند شکنجه را. ما امروز غلبه کردیم بر اون ظلم ها و ملت ما غلبه کرد بر اون رژیم و غلبه کرد بر اون کسانی که در داخل این مملکت میخواستن این مملکت را از دست ما، همه چیزش را بگیرند و تمام ثروت این مملکت را، چه ثروت انسانی و چه ثروت‌های طبیعی و زیر زمینی و روی زمینی را از ما میخواستند به رایگان بگیرند و از ما نعمت را سلب کنند. ملت ما قیام کرد و دست اونها را کوتاه کرد و ما با هیچ قیمتی این متاعی را که به دست آوردیم از دست نخواهیم داد.
سهم دلهای مهربان شما باشه عشق. امیدوارم که دلهاتون عاشق باشه، لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امروز هم خلاصه روز جمعه ای تمام شد و امیدوارم که جمعه و آدینه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ساعت 21:50 است. شنونده ی رادیو تهران هستید. برای اینکه حالمون بهتر بشه بریم یکی از اون موسیقیایی رو بشنویم که حالمون اگر هم خدا نکرده بد باشه خیلی خوب میشه. موسیقی با خوانندگی استاد سرهنگ زاده.
دیگه با نفر نداری خبر نداری و بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگم دار وقتی عیده به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگم دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دمیدن فایده نداره نداره
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد سلامت همه آفاق در سلامت توست به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد باز یک خدا قوت جانانه میگم به تمام کادر درمان
اسیر نرگس مستونه یکیست اسیر نرگس